دادی؟
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، مسئولیت معرفی مجله شامگاهی روز جمعه 2 مارت را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسم قیامپور برگزار دارم. برنامه را با نگاه به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. مقامات امنیتی ایران 10 نفر را با اتهام تروریسم توطئه در انتخابات به مجلس بازداشت کردند. صلیبی سرخ به شهر بابا امروی سوریه کمک بشری فرستاد و بر اثر ترکش مرتلبانان در منطقه خیبری پاکستان 23 نفر به هلاکت رسیدند. تفسیر خبرها. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که مقامات امنیتی 10 نفر را با اتهام تروریسم توطئه در انتخابات به مجلس بازداشت کردند. خبرگزاری فارس با تکیه به محمد نقیب اوغیری رهبری خدمات امنیتی انتخابات اطلاع داد که همه بازداشت شدگان از خارج وارد تهران شدند. رویدادی در انتخابات پارلمانی صبح روز جمعه شروع شد. برای 290 کرسی مجلس تقریبا 3500 داوطلبان مبارزه می‌برند. بیشتر مخالفین حکومت انتخابات را تحریم کردند. از که در انتخابات نامزدهای جانبدارانی آیت الله خامنه‌ای پیروز خواهند شد. آنها از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد برای آن انتخاب میکنند که توان رشد دادن اقتصادی ایران را ندارد. نمایندگان سازمان بین‌المللی صلیبی سرخ به شهر بابا امروی سوریه 7 ماشین با کمک بشری فرستادند. دیروز ارتش سوریه مخالفین از ارتش آزادی سوریه را از این شهر بیرون کرد. مقامات سوریه برای ارائه کمک بشری به شهر حمص هم اجازه دادند. نماینده سازمان بین‌المللی صلیبی سرخ هشام حسن با خبرگزاری رویترز گفت:
The needs on a humanitarian level are extremely huge today. This is in terms of
ساکنان بابا امرو با کمک بشری شدیداً احتیاج دارند. با آنها آذوقه، آب تازه نمی‌رسد و اما گپ پیش از همه درباره کوچانیدن بیماران و مجروحان می‌رود. از این رو ما باید هر چه زودتر وارد این شهر شویم.
In terms of people who are injured and people who are sick and this is why we should be there as soon as possible.
از اهالی تقریباً 100 هزار نفره بابا امرو در شهر همگی چند هزار نفر باقی ماندند و خلاص. با گفته فعالان حقوق بشر، نظامیان جانبداران مخالفین را که در شهر باقی ماندند هدف تیر قرار میدهند. بر اثر یک ترکش مرتلبانه در منطقه خیبر واقع در شمال غربی پاکستان 23 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. از این پیشتر در یک زد و خورد در همین منطقه 10 سرباز حکومتی و 22 جنگجوی مسلح به هلاکت رسیدند. درگیری صبح روز جمعه با وقوع پیوست و 6 ساعت ادامه داشت. رئیس حکومت ناحیه مهاتیر زیب خان به خبرگزاری ها گفت که مسلحان گروهی لشکر اسلامی با یک پاسگاه ارتش حمله کردند. شورای ناتو با وجود حمله های اخیر به نظامیانش در افغانستان سیاست را در قبال این کشور تغییر دادنی نیست. چند روز پیش بعد از سوزانده شدن نسخه های قرام در پایگاه هوایی باگرام سربازان افسران ناتو هدف حمله های افراد ناراضی قرار گرفتند. نماینده آمریکا در ناتو ایوا دالیر در یک سخنرانی در چیکاگو گفت که چند حادثه فاجعه‌بار با سیاست پیمانم تأثیری نخواهند داشت. قرار است که ماه می در چیکاگو نشست سران کشورهای عضو ناتو برگزار شود. ایوا دالیر گفت که در سمیت موضوع جایگیر سازی موشک های ناتو در رومانیا و لهستان بررسی خواهد شد. روسیه با این نقشه ناتو مخالف است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا شدیداً انتقاد کرد و گفت که شاید آستانه ناظران این سازمان را برای نظارت در انتخابات های آینده دعوت نکنند. در این باره همکارمان نور محمدی خواه‌زاده اطلاعی بیشتر دارد.
انتقاد نظربایف از این سازمان در حال صدا داد که 14 ماه پیش ریاست دوره‌ای قزاقستان بر این سازمان به پایان رسیده بود. نورسلطان نظربایف روز جمعه ضمن سخنان خود در ملاقات با نمایندگی‌های خارجی مقیم آستانه گفت ممکن است حکومت قزاقستان ناظران انتخاباتی این سازمان را برای نظارت بر انتخابات آینده دعوت نکند. رئیس جمهور در ضمن ناظران انتخاباتی این سازمان را به باد انتقاد گرفت و گفت این ناظران انتخاباتی اکثر وقت یک جانبه رفتار میکنند و با وسیله فشار بر قزاقستان از سوی کشورهای دیگر تبدیل مییابند. در این مورد نظربایف از هیچ کشور نام نبرد. نظربایف همچنین اظهار داشت که تا حال هیچ یک از پیشنهادهای قزاقستان را سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا نکرده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات پارلمانی ماه ینور سال جاری در قزاقستان انتقاد کردند و گفتند که این کشور معیارهای دموکراتی برگزاری انتخابات را رعایت نکرده است. قزاقستان سال 2010 ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را به رهبری نورسلطان نظربایف بر عهده داشت.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تصمیم در مورد پیشبری ولادیمیر پوتین چون نامزد از حزب روسیه واحد بر پایه آن گرفته شده است که کدامی از دو نفر پوتین یا مدودف برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری شانسی بیشتر دارند. این نظرات نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت با رهبران رسانه های کشور در چارچوب معرکه پیش از انتخابات صدا داد. ولادیمیر پوتین امکان برگزاری انتخابات قبل از وقت با دومه دولتی را رد نمود. برگزاری رای پرسی تکراری طلبی شرکت کنندگانی نمایشی اعتراضی برای انتخابات عادلانه است. امروز آخرین روزی تبلیغات در انتخابات پرزیدنتی روسیه در روز 4 مارس است. فردا در سرتاسر کشور روزی سکوت اعلان شده است. در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل، دو کشور بریتانیا و جمهوری چک از امضای سازش تجدید انتظامی بودجوی سرپیچی کردند. از این سند تهیه کرده آلمان که هدف از جلوگیری از بحران‌های قرضی در آینده است، 25 کشور دیگر پشتیبانی نمودند. طبق این سازش کشورهای عضو باید اعتدالی بودجه را رعایت کنند. در صورتی از معیار بالا رفتن کسری بودجه کشور مجازات می‌شود. دادگاه اروپا برای نظارت تطبیق سازش از وکالت ایلاوگی برخوردار خواهد شد. از شهر قوبه واقع در شمال آذربایجان زیر پوشها بیرون کرده شدند و اما در بخش از محله ها نیروهای پلیس باقی ماندند. روز پنجشنبه هزاران ساکنان این شهر با طلب استعفای میر قوبه روف حبیبوف به خیابان ها ریختند. شهرداری در یک سخنرانی مردم را خواهی نامید. نمایش اعتراضی با بی‌نظامی‌ها پیچید. در برخورد چند تن از اعتراضگران و کارمندان پلیس مجروح شدند. مقامات امنیتی 22 نفر را برای چند مدت دستگیر نمودند. اخیراً طلب اعتراضگران اجرا شد. رئوف حبیبوف را از مقامش برکنار کردند. در رابطه با بی‌نظمی‌ها پرونده جنایی باز شده است. سفارت ایالات متحده در تاجیکستان همراه با سازمان جهانی مهاجرت و کمیسیون مبارزه با قاچاق انسانی تاجیکستان در شهر دوشنبه نشست منطقه‌ای آید به خرید و فروش انسان را برگزار کرد. این نشست نمایندگان 27 در این نشست نمایندگان 27 سازمان غیر حکومتی و جمعیتی آسیا مرکزی که در موضوع مبارزه با قاچاق انسان فعالیت میکنند شرکت داشتند. اما اکنون از نوگانی‌های ورزش. دسته منتخب فوتبال بحرین هرچند با حساب بزرگ 10-0 از بالای دسته اندونزی پیروز شد، از ادامه شرکت در بازی‌های انتخابی جام جهانی فوتبال در سال 2014 محروم ماند و همچنین مورد تحقیق فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال قرار می‌گیرد. چرا این وضعیت رخ داده است؟ از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده می‌شنویم.
اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا اعلان کرده است که نتیجه غیرعادی قوازمایی منتخب فوتبال بحرین با اندونزیه را مورد تحقیق قرار می دهد. روز چهارشنبه در هنرنمایی انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 ورزشگران بحرین با حساب 10-0 بر دسته فوتبال اندونزیه پیروز شدند. ماموران فوتبال بحرین و اندونزیا اصرار می‌ورزند که پیروزی بحرین بدون مشورت پنهانی به وقوع پیوسته است. طبق آمار پیشکی اگر دسته بحرین حداقل با حساب 9-0 پیروز می‌شد، امکان داشت که دسته قطر را به عقب پرتافته و دور بعدی جام جهانی فوتبال راه خط گیرد. ولی قطر قوازمایش با ایران را با حساب 2-2 به انجام رسانیده، پیشدستی‌اش را حفظ نمود. اتحادیه فوتبال آسیا گفته است که در تحقیق قوازمایی بحرین و اندونزیا با فیفا همکاری خواهد کرد.
و شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید. آیا با یک گل بهار می شود و آیا با تاسیس یک گروه خردی دارباز و شیرین کاران می توان عنعنه های سرک تاجیک را احیا نمود؟
من نوروز به خدا خواهد دستور می بندیم خوشلو کرده می گذارشتگی نیت ما هم. من خودم داربازی می کنم با دوستین شاگردام هستن. سنگ بازی پلوانی می شود.
دخترم خودم شاروخ ارماتی که مزیفتم او هم شیرین کار است. هم دارباز است. هم سهربند است. هم رنگ عین زمان رنگ کنندی مورو است.
مربازی چشم پلخ نه دارباز دو نخ
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارشی مجله. از افغانستان به بریتانیا توسط تاجیکستان، حکومت تاجیکستان پیشنهاد بریتانیا برای خروج نیروهایش از افغانستان توسط راه‌های زمینی کشور را بررسی می‌کند. ترسکی بروی غرب با وجود دعوت‌های خامنه‌ای تعداد زیادی مردم از رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران سرپیچی کردند و 20 سالی بدون خیانت شیب و فرازهای 12 ساله همکاری‌های سازمان ملل متحد و تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، ما در برنامه حتما دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. روز جمعه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر دولتی بریتانیا در امور نیروهای مسلح نیک هاروی را به حضور پذیرفت. در محور این مذاکرات پیشنهاد بریتانیا بود که میخواهد برای خروج نیروهایش از افغانستان مسیر را در شمال از طریق راه های زمینی تاجیکستان باز کند. با اطلاع رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که حکومت این موضوع را بررسی خواهد کرد. نیک هاروی در صحبت با خبرنگاران تایید نمود که یک موضوع مذاکراتش با حکومت‌های آسیای مرکزی در این منطقه نگاه داشتن سلاح است. او گفت بریتانیا بخشی از اسلحه‌اش را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان خواهد گذاشت و اما آماده است در صورت ضرورت موضوعی با حکومت‌های موضوعی در آسیای مرکزی گذاشتن بخش دیگر از سلاح‌اش را بحث و بررسی کند. گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که پیشنهاد بریتانیا درباره ترانزیت مهمات نظامی این کشور اسنای خروج آنها از افغانستان را بررسی نموده پاسخ آن را به مقامات بریتانیا رساند. نیک هاروی وزیر دولتی بریتانیا در امور نیروهای مسلح پس از ملاقات با امام علی رحمان افزود که بریتانیا میخواهد تا سال 2014 برای خروج نیروهایش که در افغانستان مستقرند مسیر را در شمال طریق راه‌های زمینی تاجیکستان باز کند.
رئیس جمهور به ما اطمینان داد که این پیشنهاد را به زودی بررسی میکنند و به زودی طریق راه‌های دیپلماتیک به ما پاسخ خواهند گفت. من به صمیمیت رئیس جمهور هنگام بررسی این موضوع اظهار تشکر میکنم. Open-minded
consideration of this subject. بریتانیا در افغانستان با 9000 نیرو اساساً در ولایت جنوبی هلمند که هممرز با پاکستان است حضور دارد. پس از سردی روابط با اسلام آباد سالهای اخیر کشورهای عمده نیروهای بین الملل امریکا و بریتانیا به جستجوی راه خروج طریق شمال آسیای مرکزی افتادند. اظهارات مقام بریتانیایی در حال است که روز سه‌شنبه هنگام ارزیابی استراتژی خروج از افغانستان در سنت امریکا فرمانده بخش حمل و نقل ارتش امریکا جنرال نیروهای هوایی ویلیام فریزر گفت امکان انتقال ماشین‌های زره‌پوش و مهمات غیرجنگی توسط قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان موافقه شده و روسیه و ازبکستان هم این طرز انتقال مهمات نظامی ایالات متحده امریکا را پشتیبانی کردند. اما نیک هاروی گفت حالا تنها با سه کشور منطقه قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان مذاکرات ادامه دارند. ایده از کارشناسان بر اینند که مسیر شمالی برای خروج نیروهای خارجی تنها طریق سه کشور ذکر شده کامل نیست، زیرا راه‌های اصلی و مساعد به شمال بندرهای نزد بالتیکا و بحر سیاه از ازبکستان و روسیه می‌گذرند. به قبل آنها احتمال دارد بعضی سلاح و مهمات نظامی ناتو و کشورهای عضوش از حدود آسیای مرکزی هم بیرون نروند و زمینه برای حضور نظامیشان در منطقه شوند. اما عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه میگوید انتخاب مسیر شمال از نگرانی های امنیتی پیش آمده است، نه با مقصد توسعه نفوذ در این منطقه.
فکر نمی کنم اینجا هدف دیگری هم باشد، چون که وقتی که نیروها از اونجا برآورده می شوند اگر اونها نیتشان در این منطقه ایستادن باشد قبل از این باید یک مرحله بسیار پیچیده و طولانی را طی کنند از هماهنگی با خود این کشورها و طبعا به صورت غیر رسمی با روسیه و به این مسئله ها که در این باره صحبت هنوز نشده است.
ایده دیگر از کارشناسان بر این است که خود انتقال لوازمات نظامی نیروهای خارجی طریق این مسیری که امروز در نظر است، یعنی تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان، برای کشورهای ناتو شاید گرانتر از قیمت خودی لوازمات افتد. به قول آنها نیروهای خارجی قسمتی از لوازمات نظامی خود را در آسیای مرکزی باقی خواهند ماند، زیرا در حال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و به دست آنها افتادن مهمات جنگی قبل از همه برای کشورهای ناتو مشکل خلق می شود. نیک هاروی وزیر دولتی بریتانیا در امور نیروهای مسلح تایید کرد که یک موضوع مذاکرات با حکومت‌های آسیای مرکزی در این منطقه نگاه داشتن سلاح است. وی گفت بریتانیا قسمتی از اسلحه‌اش را برای نیروهای امنیتی افغانستان خواهد داد، اما آماده است به حکومت‌های آسیای مرکزی اگر احتیاج دارند این مسئله را نیز بحث کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی دوشنبه برای بررسی پیشنهاد بریتانیا آید خروج نیروهای شده از افغانستان توسط راه‌های زمینی تاجیکستان.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط محوره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات امنیتی ایران روزی رایدهی در انتخابات با مجلس کشور 10 نفر را با اتهام تروریسم توطئه در این مرکه بازداشت کردند. خبرگزاری فارس با تکیه به محمد نقیب باقری رهبری خدمات امنیتی انتخابات نوشت که همه بازداشت شدگان از خارج وارد تهران شدند. رایدهی صبح روزی جمعه شروع شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری اعظم ایران اظهار نمود که در انتخابات مجلس تعداد بزرگی مردم شرکت خواهند کرد و این به گفته او ترسکی بروی غرب خواهد شد. برای 290 کرسی مجلس تقریبا 3,500 داوطلبان مبارزه میبرند. بیشتر مخالفین حکومت انتخابات را تحریم کردند. در یک صحبت با مرادی ویسی تحلیلگر سیاسی رادیوی فردا از او پرسیدیم که در انتخابات کدام جناح‌ها شرکت دارند.
جریان عمده‌ای که در انتخابات امروز جمعه ایران حاضر هست، جریان اصولگرا یا جریان محافظه‌کار هست که در ایران به جریان راست سنتی معروف هست، و غایب بزرگ انتخابات جریان اصلاح طلب هست که نزدیکان محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران هستند. بسیاری از چهره‌های اصلی اصلاح طلب که در گذشته نامزد انتخابات مجلس بودند و یا نماینده مجلس بودند، الان در بازداشت هستند و یا رد صلاحیت شدند و یا خودشون به دلیل اینکه اعلام کردن شرایط در انتخابات مهیا نیست شرکت نکردند در انتخابات. در غیاب اونها محافظه‌کارها خودشون به چندین گروه تقسیم شدند. دو گروه اصلیشون جبهه متحد اصولگراها هستند که دو تشکل روحانی، جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت تهران، ریاست این هیئت رو بر عهده دارن، ریاست این فهرست رو. و گروه دوم جبهه پایداری هست که گروه تندروتری هست و رهبری اون با آیت الله مصباح یزدی هست که یکی از تندروترین روحانیون ایران هست. بعضی از منتقدین اصولگرا هم در انتخابات اخیر فهرست جداگانه ای دادن موسوم به صدای ملت که معروف ترین نامزد حاضر در این فهرست علی مطهری هست که پدر ایشون از بزرگان انقلاب ایران بوده، آیت الله مرتضی مطهری. و علی مطهری طبق نظرسنجی هایی که به عمل اومده شانس بسیار بالایی در خواب شدن در تهران داره و ظاهرا در این نظرسنجی ها محبوب ترین نامزد هست.
بله، و آقای ویسی، درباره میزان شرکت مردم در رایدهی از ایران چه خبرها میرسند؟
نتایج مختلفی از نظرسنجی ها اعلام شده. ابتدا باید بگم که چون در ایران نظرسنجی آزاد و علمی امکان نداره، معمولا نهادهای نزدیک به دولت یک نظرسنجی های انجام میدن که یکی از این نهادها وزارت اطلاعات هست که معمولا نظرسنجی انجام میده و روزنامه ها و خبرگزاری ها بدون این که اعلام کنن که این نظرسنجی وزارت اطلاعات هست میگن نظرسنجی نهادهای معتبر. در این نظرسنجی گفته شده مشارکت در شهر تهران حدود 40% خواهد بود و در کشور حدود 57%. اما مخالفین از جمله سایت کلمه که نزدیک به میرحسین موسوی نخست وزیر سابق هست که الان در حبس و حصر خانگی هست، سایت کلمه گفته شهر تهران 10% فقط مشارکت خواهند کرد. قاعدتا با توجه به اینکه نظرسنجی علمی در ایران ممکن نیست و آزاد ممکن نیست، نمیشود به نظرسنجی مخالفین تکیه کرد نه نظرسنجی دولت، ولی بعضی از مخالفین معتقدند دولت یک رقمی رو اعلام خواهد کرد چه مردم شرکت کنند چه نکنند و این رقم ممکنه بین 60 تا 70 درصد باشه.
تشکر مرادی ویسی تحلیلگری سیاسی رادیوی فردا بود که با اوم در رابطه با رویدهی در انتخابات با مجلس ایران صحبت میکردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آزادی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. سازمان ملل متحد برای رفع عاقبت های فلاکت های طبیعی سال روان در تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. در 10 سال اخیر این سازمان معتبر بین المللی به تاجیکستان با مبلغ بیش از 600 میلیون دلار و در سال گذشته 70 میلیون دلار یاری رسانده است. با همین حال امروز 2 مارس با همین حال روز 2 مارس سال 2012 از زمانی با وضعیت سازمان ملل متحد پذیرفته شدن تاجیکستان 20 سال سپری شد. شب فرازهای همکاری های تاجیکستان با سازمان ملل متحد را در گزارش از همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
سازمان ملل متحد گفته است که جهت رفع پیامد آفات طبیعی به تاجیکستان کمک خواهد کرد. در این باره الکساندر زویف هماهنگ ساز مؤسسه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان در فرجام دیدار تقریبا 2 ساعتی اش با رئیس جمهور گزارش داد. جناب زویف به خبرنگاران گفت از حال یک انبار مخصوص برای حالت های اضطراری تشکیل شده است و به هنگام ضرورت در دسترسی مقامات محلی و کمیته حالت های فوق کشور گذاشته می شود.
сейчас уже подготовили чрезвычайные резервы специально создали, так сказать.
او میگوید برای حالت اضطراری ما خیمه، مواد غذایی، ظرف های آب نگهداری، داروواری تهیه کرده ایم که در لحظه ضروری به مقامات مربوطه تحویل خواهیم داد. ملاقات نماینده سازمان ملل متحد در چهارچوب 20 سالگی همکاری های این سازمان با تاجیکستان صورت گرفت. این شب روز در کشور معرکه های بخشیده به این سند جریان دارند که بر سهم سازمان ملل در رشد تاجیکستان تاکید میکنند. الکساندر زویف هماهنگ ساز مؤسسه های سازمان ملل در تاجیکستان تاکید کرد که مسئله حمایت از حقوق انسان همیشه در محور برنامه های این سازمان قرار دارد و در حال حاضر بیش از 70 پیشنهاد و توصیه های این سازمان در رابطه با نقض حقوق شهروندان برای بررسی و پاسخ به مقامات این کشور سپرده شده است. از سوی دیگر گفت او کارشناسان این سازمان یکجا با مسئولان دولتی در پی استراتژی 4 کاهش کمبزاحتی در تاجیکستان شده اند. عضویت تاجیکستان در هیئت سازمان ملل متحد در سال اتفاق افتاد که تاجیکستان با یک جنگ شهروندی 5 ساله روبرو شد و این سازمان معتبر بین المللی از آغاز این نزاع برای به صلح سازش آوردن جانبها تلاش ورزید. به خاطر هر چه زودتر انجام یافتن نزاع مسلحانه، دبیر کل سازمان ملل متحد نماینده ویژه خود را برای مذاکرات جانبها تعیین کرد. در سالهای بعدی نیز با پشتیبانی و دستگیری این سازمان چند از ابتکارات دولت تاجیکستان در سطح بین المللی پذیرفته شد. جمعه دولت و مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان گفت
اشتراک جمهوری تاجیکستان در فعالیت سازمان ملل متحد نیز مزرس است. از جمله تشابس های جمهوری تاجیکستان وابسته به مسائل آب، مخصوصا آب آشامیدنی از طرف سازمان ملل متحد دستگیری یافتند. یک قطار چوربینی های سطح بین المللی دایر به این مسئله تشکیل کرده شد.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان در این اواخر نفوذ و تأثیر سازمان ملل در از بین بردن زمینه های اختلاف و چالش های منطقه‌ای کمرنگ و نامؤثر بوده است. رشید غنی کارشناس تاجیک میگوید برای جلوگیری از گسترش خطرات منطقه‌ای این سازمان در ترکمنستان یک نهاد مخصوصی را فعال کرد، اما از آن که کدام ابزار و فشنگ تاثیرگذار ندارد نمیتواند بحث های برخواسته را از بین ببرد.
در همین وقت و ساعت
در مشکلی آب بین تاجیکستان و ازبکستان چیزی کار نمیتونه از چیز از اولش هم نمیبرایت.
حالا در تاجیکستان نمایندگی 22 مؤسسه وابسته به سازمان ملل متحد فعالیت میکند که هزینه سالانه آنها از 70 میلیون دلار بیشتر است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اکنون از نوگونی های فرهنگ در شهر خودجند گروه سیرک تأسیس شده است که در مکتب کودکستان ها و هم در جشن و معرکه ها هنر نمایی خواهد کرد. تأسیسی نخستین گروه هنری و احیای هنرهای سیرکی مردمی در سوخت. موضوع گزارش همکار ما در شهر خودجند معصومی محمد رجب است.
اما طول دو ده ساله اخیر هنری سیرک در تاجیکستان تدریجاً به گوشه فراموشی می رود. برنامه های یگانه سیرک کشور در دوشنبه آنقدر هم بایو رنگین نیست و آن هم تنها برای ساکنان پایتخت. ساکنان قسمت های دیگر کشور اگر هم هنرنمایی حیوانات رام شده و شیرینکاران سیرک را دیدند تنها از تلویزیون. عظیم احرار و رهبر خانه فرهنگ شهر خوجند میگوید تأسیس گروه سیرکی آنها به خاطر احیای این هنری برای تاجیکان آشنا و خوشایند است. و جوان سوغدی شاهرخ ارمتاو را که یگانه متخصص سیرک در سوغد و تحصیل کرده کالج هنرهای سیرکی شهر تاشکند است، نگذاشت از بیکاری راه سوی مردکاری روسیه پیش گیرد. آقای احراروف میگوید
واقعا من خودم شاهرخ ارماتوف که ماز یافتم، او هم شیرینکار است، هم دربوس است، هم سهربند است، عین زمان رام کننده مرغ است که با مر یک چند نمره های لیزیونی و عجایب خود رو سیرک خود رو پیشکش امروز تماشابینان میگرداند.
آقای احراروف افزود تماشابینان اساسی آنها بچه ها و جوانان هستند. زمنان شاهرخ ارمتاوی 21 ساله سال 2010 در آزمون چشمبندان آسیای میانه و قزاقستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان زمنان به حیث جوانترین داوطلب اشتراک کرده جایزه گرانپری این آزمون را به دست آورده است. وقتی که من به سراغ شاهرخ به خانه فرهنگ خوجند رفتم او را آنجا پیدا نکردم. در صحبت تلفنی شاهرخ گفت که در تهیه برنامه نوی هنری به استقبال جشن نوروز است.
حاضر البته من چخیل که دیسترید بهار آمده است. من نوروز به خدا خواهد دور میبندیم خوشرو کرده میگذارشتگی نیت ما هست.
زمنان دارزنی و داربازی یک جزء هنرنمایی های نوروزی در ولایت سوغد است که سالهای اخیر به سبب کمبود داربازان از رمنق افتاده است. سالهای اخیر داربازان را به خوجند از ولایت های هممرز ازبکستان دعوت میکنند. از شاهرخ پرسیدم که آیا از استادن در وطن و تأسیس گروه سیرکی راضی است؟
البته راضی هستم. من میخواستم که در وطن خودم خدمت کنم. من نیتم عمل شد.
در طی دو ده ساله اخیر بار اول به گروه از بچه های سعودی در چند مکتب خوجند میسر شد که سیرک زنده را در تقدیم گروه شاهرخ ارمتاف ببینند. در کوچه و خیابان های خوجند اکثری بچه ها به این پرسش رادیوی آزادی که آیا شما بار در سیرک بودید جوابی رد می دادند. عظیم احرارف رهبر خانه فرهنگ شهر خوجند می گوید در ولایت سوخت تنها یک آیله زن و شوهری رام کننده حیوانات وحشی را می داند. اما به گفته مصاحبم با وفات رام کننده حیوانات حبیب الله یوسفوف دیگر هنرش هم از بین رفته است. در حال حاضر به گفته آقای احراروف میان مردم شیرینکارها و بزلگویها هستند، اما رام کننده های حیوانات و هنربران سیرک دیگر وا نمی خورند. بجز یک مردی که در خیابان های مرکز دوشنبه با خرسی دست آموز خود حاضر می شود تا با آن کودکان و جوانان همراه عکس گیرانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تأسیس نخستین گروه سیرک در شهر خوجند و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. نشر نوبتی خبری را بعد از نیم ساعت دیگر از سر می گیریم.
رانمایان تشنه آب، رانمایان صدای موزن، آهنگی تنهای صدای موزن.
رادیوی آزادی.